نوار شماره 488 ام قسمت 13 ام کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
لبخندی که بیش از اندازه مهر آمیز بود بر لب داشت. بوریس هنوز آن ناتاشای 4 سال پیش، یعنی دختر بچه‌ای با لباس کوتاه و چشم‌های سیاه و درخشان و موهای مجعد و خنده کودکانه و بیبند و قید را به یاد داشت. ولی چون ناتاشایی را که بسیار تفاوت کرده بود دید، سراسیمه گشت و آثار تعجب مسرت آمیزی بر چهرهش نقش بست. ناتاشا از این قیافه شگفت زده شادمان گشت. کنتس پرسید: مثل اینکه دوست کوچولو و شیطان خود را نمی شناسید. بوریس دست ناتاشا را بوسید و گفت که من از تغییرات بسیاری که در او پدید آمده تعجب می کنم. چقدر زیبا شدید. چشمان خندان ناتاشا جواب داد: البته. اما پرسید: آیا پدرم پیر شده؟ ناتاشا نشست، بیان که در گفتگوی بوریس با کنتس شرکت کند، خاموش و دقیق به نامزد ایام کودکیش می نگریست. بوریس سنگینی این نگاه عمیق و مهرآمیز را احساس می کرد و گاهی به وی نظر می انداخت. ناتاشا فوراً متوجه شد که لباس نظامی، مهمیز، دستمال گردن، آرایش سر بوریس همه مطابق جدیدترین مد است. بوریس یک پهلو روی صندلی راحت کنار کنتس نشسته بود، با دست راست دستکش فوق‌العاده تمیز و چسبان دست چپش را صاف و هموار می‌کرد. لب‌ها را با ظرافت خاصی جمع می‌نمود و راجب تفریحات و شادمانی‌های عالی‌ترین طبقه اشراف پترزبورگ سخن می‌گفت و با تمسخری ملایم و محبت‌آمیز از ایام گذشته و آشنایان مسکو یادآوری می‌کرد، چنان که ناتاشا متوجه شد هنگام گفتگو از بالاترین طبقه اشراف عمدن مجالس رقص سفارت را که او در آنجا بود ذکر کرد و از دعوت‌های ننه و سسه از خود نام برد. ناتاشا در تمام مدت خاموش نشسته بود و از گوشه چشم به وی می‌نگریست. این نگاه هر دم بیشتر بوریس را پریشان و ناراحت می‌ساخت. اغلب به ناتاشا نظر می‌انداخت و سخن خود را می‌برید. بوریس در حدود 10 دقیقه نشست و برخاست و اجازه رفتن خواست. اما هنوز همان چشم‌های کنجکاو و دعوت کننده و تا حدی تمسخرآمیز ناتاشا او را می‌نگریست. پس از این ملاقات بوریس معتقد شد که ناتاشا در نظرش همان جذابیت سابق را دارد، اما او نباید تسلیم این احساسات شود، زیرا ازدواج با او دختری که تقریبا ثروتی ندارد در حکم نابودی آینده اوست و تجدید مناسبات گذشته بدون قصد ازدواج نیز عملی دور از شرافت است. پس تصمیم گرفت تا از ملاقات با ناتاشا اجتناب کند، ولی مرزالک پس از چند روز دوباره به خانه ایشان رفت و از آن پس اغلب به خانه راستوف می رفت و تمام روز را در آنجا به سر می برد و عقیده داشت که باید قضیه برای ناتاشا روشن شود و به او بگوید که تمام گذشته را باید فراموش سازد و با وجود تمام ناتاشا نمیتواند همسر او باشد، زیرا او ثروت ندارد و هرگز ناتاشا را به او شوهر نخواهند داد. اما بوریس به انجام این کار توفیق نمییافت و ادای این توضیحات برایش فوق‌العاده دشوار بود. هر روز بیشتر گرفتار میشد. کنتس پیر و سونیا چنین میپنداشتند که ناتاشا هنوز چون بیشتر عاشق بوریس است. ناتاشا تصنیف‌های محبوبش را برای او می‌خواند، آلبومش را به او نشان می‌داد و او را وادار می‌ساخت که در آن آلبوم مطالبی بنویسد، ولی اجازه نمی‌داد که روابط گذشته را یادآوری کند. به او می‌فهماند که مناسبات کنونی بسیار زیباتر و دلکش‌تر است. از این جهت هر روز بوریس گیج و آشفته خانه راستوف‌ها را ترک می‌کرد، ولی آنچه قصد داشت بگوید نگفته بود و خود نمی‌دانست چه باید کرد و برای چه به خانه آنها می‌رود و عاقبت این وضع به کجا خواهد کشید. بوریس دیگر به خانه الن نمی‌رفت و با آنکه هر روز یادداشت ملالت‌آمیزی از او دریافت می‌کرد، تمام روز را در خانه راستوف‌ها به سر می‌برد. شبی کنتس پیر با شب کلاه و جامعی خواب بدون گیسوان تابدار مصنوعی که فقط دست موی تنگی از زیر شب کلاه کتانی سفیدش بیرون آمده بود روی قالیچه سجده می کرد و آه می کشید و بر سینه صلیب می ساخت و دعای شب می خواند. ناگهان در اتاقش گشوده شد و ناتاشا با پیراهن خواب و کفش راحت اما بدون جوراب به اتاق دوید. کنتس به جانب او نگریست و چهره در هم کشید و آخرین جمله دعا را که این بود آیا بستر امشب تابوت من خواهد بود تمام کرد و حضور قلبش از بین رفت. ناتاشا با هیجان و چهره گل انداخته همین که مادرش را سر دعا دید ناگهان توقف کرد، روی زمین نشست و بی اختیار زبانش را گاز گرفت. گویی خود را با این عمل به سکوت وامی داشت، اما چون متوجه گشت که مادرش به دعای خود ادامه می دهد روی پنجه پا به طرف تخت خواب دوید. برای درآوردن کفش راحت شتابان پاها را به هم کشید و روی همون بستری جست که کنتس می ترسید مبادا تابوت او باشد. تشک‌های بلند این تخت خواب از پر بود. پنج بالش پر داشت که هر یک از آنها از دیگری کوچکتر می‌شد. ناتاشا روی تخت خواب دوید. در تشک‌های پر فرو رفت و به جانب دیوار غلتید. زیر لحاف پیوسته می‌جنبید. خود را بلند و کوتاه می‌نمود. زانوهایش را خم می‌کرد تا به چانه‌اش برسد. پاهایش را حرکت می داد و با صدایی که به زحمت شنیده می شد می خندید. گاهی سرش را زیر لحاف می کرد و زمانی به مادرش می نگریست. کنتس دعای خود را تمام کرد و با قیافه جدی به جانب تخت خواب رفت. اما همین که دید ناتاشا لحاف را بر سر کشیده، لبخند خفیف و مهر آمیزی بر لبش نقش بست و گفت خوب. ناتاشا گفت ماما اجازه دارم با شما حرف بزنم. پس دست ها را دور گردن مادر حلقه کرد و در حالی که چانه او را می بوسید گفت اما بگذارید اول شما را ببوسم. خوب یکی هم از زیر چانه یکی دیگر کافیست. رفتار ناتاشا نسبت به مادرش اندکی خشن به نظر می رسید، اما او به اندازه‌ای در این کار دقیق و ماهر بود که هر وقت مادر را در آغوش می‌گرفت این عمل را چنان انجام می‌داد که نوازش خشونت‌آمیزش نیز برای مادر نامطبوع و ناپسند نبود. مادر در بستر دراز کشید و صبر کرد تا ناتاشا دو مرتبه دور خود غلتید و کنار او زیر یک لحاف قرار گرفت. آن وقت دست های خود را آزاد کرد و با قیافه جدی گفت خب امروز دیگر از من چه میخوایی؟ این ملاقات های شبانه ناتاشا با مادر که قبل از مراجعت کنت از کلوب انجام میگرفت یکی از محبوب ترین لذات زندگانی مادر و دختر به شمار میرفت. امروز چه میخوایی؟ من باید به تو بگویم. امروز چه میخوایی؟ من باید به تو بگویم. ناتاشا با دست دهان مادر را بست و جدی گفت راجع به بوریس میدانم، به همین جهت امشب هم نزد شما آمدم. نگویید خود میدانم. نه بگویید. دوباره دستش را پایین آورد و گفت ماما بگویید آیا دوست داشتنی نیست؟ ناتاشا تو 16 سال داری، من در سن تو شوهر داشتم. تو میگویی که بوریا دوست داشتنیست؟ بسیار دوست داشتنیست. من هم او را مثل پسرم دوست دارم. اما تو چه میخواهی؟ چه فکر میکنی؟ تا او را یک بار گیج کرده ای. من این وضع را میبینم. کنتس با این بیان به دخترش می نگریست. ناتاشا دراز کشیده و بی حرکت و مستقیم به یکی از ابولهول‌هایی که در گوشه های تخت خواب چوب فوفل کنده شده بود نگاه می کرد، چنان که کنتس فقط نیمرخ صورت دخترش را می دید. حالت جدی و متفکر این چهره کنتس را متعجب ساخت. ناتاشا گوش می داد و فکر می کرد. پس از اندک مدتی گفت: خوب، بعد تو او را به کلی گیج کرده ای. برای چه؟ از او چه می خواهی؟ می دانی که هرگز نمی توانی با او ازدواج کنی. ناتاشا بیان که وضع خود را تغییر دهد گفت: چرا نمی توانم؟ برای این که او جوان است، برای این که او فقیر است، برای این که او خیشاوند ماست، برای این که خود تو هم او را دوست نداری. شما این مطلب را از کجا می دانی؟ می دانم دوست من، این کار خوب نیست. ناتاشا گفت: اما اگر من بخواهم، این حرف های احمقانه را نزن. اما اگر من بخواهم، ناتاشا، من جدن. ناتاشا به مادر مجال نداد که حرفش را تمام کند. دست بزرگ کنتس را به طرف خود کشید و پشت و کف دستش را بوسید و باز هر یک از بندهای انگشت مادر را بوسه زد و آهسته گفت: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه. پس به مادرش که همچنان با محبت به وی می‌نگریست و ظاهراً آنچه می‌خواست بگوید فراموش کرده بود نظر انداخته گفت: ماما، حرف بزنید. پس چرا خاموشید؟ حرف بزنید عزیزم. این کار عاقبت خوبی ندارد. همه کس که از روابط ایام کودکی شما اطلاع ندارد، ارتباط نزدیک او با تو ممکن است تو را در نظر جوانان دیگری که به خانه ما می آیند خار و خفیف نماید و به نفع تو نباشد. و از همه مهمتر این که تو بیهوده او را رنج می دهی. شاید او همسر مناسب و ثروتمندی برای خود در نظر گرفته باشد، اما با این وضع دیگر به کلی دیوانه خواهد شد. ناتاشا این مطلب را می دانید. نه ماما، شما با او حرف نزنید، این عمل احمقانه است. خب، به او شوهر نخواهم کرد، اما حالا که از آمدنش به اینجا هم خرسندم و هم خوشنود، بگذار بیاید. پس ناتاشا تبسم کنان به مادر نگاه کرد و گفت: خب، شوهر نمی کنم، اما همینطوری. دوست من، مقصودت چیست؟ آری، همینطوری. اصولا لازم نیست با او ازدواج کنم، اما همینطوری. کنتس تکرار کرد: همینطوری، همینطوری. و ناگهان تمام پیکرش از خنده ناگهانی و پیرزنانه به لرز افتاد. ناتاشا فریاد کشید: خنده بس از کافیست. همه تخت خواب را لرزاندید. شما هم مثل من از ته دل می خندید. صبر کنید. پس هر دو دست کنتس را گرفته بندهای انگشت کوچکش را بوسید و گفت: جوان، جوئیه، اوت، ماما، آیا او مرا بسیار دوست دارد؟ شما چه تصور می کنید؟ آیا هرگز کسی شما را اینقدر دوست داشته است؟ بسیار دوست داشتنی است، بسیار دوست داشتنی است. اما کاملا باب سلیقه من نیست. مثل ساعت پایدار باریک و دراز است. منظور منو نمیفهمید؟ دراز و خاکستری و روشن. کنتس گفت چقدر مهمل میگویید. راستی منظور منو نمیفهمید؟ اگر نیکولانکا به جای شما بود فوراً میفهمید. بزخوف، رنگ صورتش آبیست، سیر مایل به قرمز، به علاوه چهار شانه هم هست. کنتس خندان پرسید: تو با او هم لاس زده ای؟ نه، او فراماسون است، من این مطلب را کشف کردم. او جوان معقولیست، رنگ صورتش آبی سیر مایل به قرمز است. چطور باید برای شما توضیح بدهم؟ صدای کنت از پشت در شنیده شد: کنتس عزیزم، هنوز نخوابیدی؟ ناتاشا از تخت خواب پایین جست، کفش های راحتش را به دست گرفته به اتاق خود دوید. مدتی نمیتوانست بخوابد. و در این باب می اندیشید که هرگز کسی نمی تواند آنچه را که او دریافته است درک کند. پس به ماده گربه پرمویی که مچاله شده آنجا خفته بود نگریسته با خود گفت: شاید سونیا درک کند. نه، او از کجا می تواند درک کند؟ او پرهیزکار است اما عاشق نیکولاست و بیش از این دیگر نمی خواهد چیزی بداند. مادر چطور؟ نه، او هم نمی فهمد. مایه تعجب است که من چقدر عاقل هستم و او چقدر محبوب است. ناتاشا خود را سوم شخص مفرد غائب خطاب می کرد و چنین تصور می نمود که این سخنان را مرد بسیار عاقل‌ترین و بهترین مردان درباره او می گوید. همه چیز در وجود او هست، فوق‌العاده عاقل و دوست داشتنی و زیباست، فوق‌العاده زیبا و چابک و ماهر است، شنا می کند، سوارکار است، آواز خوبی دارد. حتی می توان گفت که آوازش شگفت انگیز است. پس سیر لب آهنگ محبوب خود را از اپرای چروبینی زمزمه کرد. خود را روی تخت خواب افکند، از این فکر نشاط بخش که همکنون به خواب می رود به خنده افتاد. دنیاشا را صدا زد تا شمع را خاموش کند و هنوز دنیاشا از اتاق بیرون نرفته بود که او به جهان سعادت بخش رویاها فرو رفت. در جهان رویاها همه چیز مانند بیداری سهل و زیباست، ولی چون با جهان بیداری متفاوت است بهتر و جذابتر جلوه می کند. روز بعد کنتس بوریس را به حضور خود طلبید و با او گفتگو کرد و از آن روز به بعد دیگر بوریس به خانه راستوف ها نرفت. شب سال نو 1810 مجلس رقصی در خانه یکی از درباریان مهم عهد کاترین دایر شده بود که از تمام هیئت‌های نمایندگی سیاسی دعوت شده بود و امپراتور قصد داشت در آن شرکت کند. خانه مشهور این درباری در اسکله انگلیسی با نور چراغ‌های بیشماری روشن شده بود. در کنار جلوی خان که به رنگ خیره کننده درخشان بود و با ماهوت سرخ فرش شده بود، پلیس کشیک می‌داد. نه فقط ژاندارم‌ها، بلکه رئیس پلیس و ده‌ها افسر در آنجا دیده می‌شدند. کالسکه ها با خدمتکاران سرخ جامه و کلاهای پردار به دنبال یکدیگر به هشتی می آمدند. از این کالسکه مردان با لباسهای رسمی غرق در حمایل و مدال پیاده می شدند. بانوان با جامه های اطلس و خز با احتیاط از پله های کالسکه که با صدا فرو می افتاد پایین می آمدند و شتابان و بی صدا از روی ماهوت قرمز پله‌های هشتی بالا می‌رفتم. تقریباً هر دفعه که کالسکه‌ای نزدیک می‌شد، صدای نجوای انبوه جمعیت به گوش می‌رسید و همه کلاه‌ها را از سر بر می‌داشتند و از میان جمعیت شنیده می‌شد که اعلی حضرت، نه وزیر، شاهزاده، سفیر، مگر پرها را نمی‌بینید؟ یک نفر از میان جمعیت که بهتر از دیگران لباس پوشیده بود، ظاهراً همه را می شناخت و هر یک از مشهورترین درباریان و اشراف را معرفی می کرد. تقریباً یک سوم میهمانان جمع شده بودند، ولی راستوف ها که می بایست در این مجلس رقص حاضر شوند، هنوز با شتاب مشغول آرایش خود و پوشیدن لباس بودند. در خانه راستوف ها برای شرکت در این مجلس رقص گفتگو و تدارک بسیار جریان داشت. می ترسیدن که مبادا دعوتنامه ایشان نرسد یا لباس ها به موقع حاضر نباشد و آنچه شایسته این میهمانی است مرتب نشود. ماریا پرونسکایا دوست و خیشاوند کنتس و ندیمه لاغر و زرد رنگ دربار قدیم که راستوف‌های ولایت نشین را در اجتماع پترزبورگ راهنمایی می‌کرد نیز با خانواده راستوف به این مجلس رقص می‌رفت. در ساعت ده بعد از ظهر مقرر بود که راستوف‌ها به پارک تاوریچسکی به دنبال ندیمه بروند، اما فقط 5 دقیقه به ساعت 10 مانده بود و دوشیزگان هنوز لباس نپوشیده بودند. ناتاشا برای نخستین بار در زندگی خود به مجلس رقص بزرگی می رفت. آن روز ساعت 8 صبح از خواب برخاسته بود و تمام روز را در اضطراب تبالود و عجیبی به سر می برد. تمام قوای او از اول صبح متوجه این هدف بود که همه ایشان، یعنی خودش و مادرش و سونیا، به نفعی که بهتر از آن مقدور نباشد لباس بپوشند. سونیا و کنتز اختیار خود را کاملا به دست او داده بودند. قرار شد که کنتز لباس مخمل قرمز سیر دربر کند و دختران لباس زیر ابریشمی ارغوانی بپوشند و کرست‌های خود را با گل‌های سرخ زینت دهند و گیسوان را به سبک یونانی آراسته نمایند. دیگر تمام کارهای اصلی انجام گرفته بود. پاها و دست‌ها و گردن‌ها و گوش‌ها با دقت خاص، چنان که شایسته رقص است، شسته و عطر زده و پودر زده شده بود. جوراب‌های ابریشمی پانما و کفش‌های اطلس سفید فکلدار را پوشیده بودند. آرایش سر و زلف هم خاتمه یا سونیا و کنتز حاضر و آماده رفتن بودند، ولی ناتاشا که نگران آرایش ایشان بود عقب مانده بود و هنوز حوله ای را روی شانه های لاغرش انداخته مقابل آینه نشسته بود. سونیا لباس پوشیده در میان اتاق ایستاده میکوشید تا آخرین نوار را که از زیر فشار سنجاق جمع میکرد محکم کند و چنان انگشت ظریفش را روی سنجاق فشار میداد که انگشتش درد گرفت. در این میان ناتاشا سرش را برگردان و چون خدمتکاری که آن را شانه میزد مجال رها کردن گیسوانش را نداشت، موهای خود را با هر دو دست گرفته گفت: این طور نمی شود سونیا، این طور نمی شود. نوار را نباید چنین وصل کرد. بیا اینجا. سونیا روبروی او نشست. ناتاشا نوار را کن و به شکل دیگری وصل کرد. خدمتکاری که گیسوان ناتاشا را نگاه داشته بود گفت: خانم اجازه بدهید، آخر این طور نمی شود. آه پروردگارا صبر کن، می بینی این طور باید وصل کرد. صدای کنتس به گوش رسید: حاضر شدید؟ از سایه ماما، شما حاضر شدید؟ فقط باید کلاهم را به سر بگذارم. ناتاشا فریاد کشید: بدون من این کار را انجام ندهید. شما نمی دانید که چگونه باید کلاه را به سر گذاشت. اما ساعت 10 شد. ایشان تصمیم داشتند ساعت 10:30 در مجلس رقص حضور یابند، اما حال ناچار باید صبر کنند تا ناتاشا لباس بپوشد و به پارک تاوریچسکی بروند. ناتاشا پس از ختم آرایش گیسوان خود با زیر پارچین کوتاهی که زیرش کفش رقص دیده می شد و با حوله مادرش به جانب سونیا دوید، سراپای او را تماشا کرد و آن وقت به سوی مادرش شتاب. سر او را گرفت و چرخان و کلاه را به سرش گذاشت و با شتاب موهای خاکستری او را بوسید. دوباره به طرف خدمتکاران که لبه دامنش را تو می گذاشتن دوید. بلندی فوق‌العاده دامن ناتاشا موجب تأخیر حرکت ایشان شده بود. 2 نفر از خدمتکاران لبه آن را تو می‌گذاشتند و ضمن دوختن آن شتابان نخ‌ها را با دندان پاره می‌کردند. خدمتکار سومی با سنجاق‌هایی که میان لب‌ها و دندان‌ها نگاه داشته بود از اتاق کنتس به جانب سونیا دوید. خدمتکار چهارمی پیراهن تمام تور را بالا نگاه داشته بود. ماروشوکا عزیزم زودتر. خانم انگشتانه را از آنجا به من بدهید. کنت از پشت در پرسید: بالاخره حاضر شدی؟ این عطر شما مدتی است که پرونسکایا معطل ماست. خدمتکار پیراهن توری را که لبه آن تو گذاشته شده بود با دو انگوش بلند کرده آن را لرزان و لبها را جمع کرده بران دمید و با این حرکت ظرافت و خوشبویی آنچه را که در دست داشت نشان داده گفت: خانم حاضر است. ناتاشا مشغول پوشیدن لباس شد. از زیر دامن که تمام صورتش را پوشانده بود به پدرش که در را می گشود فریاد کشید: از سایه پاپا نیا تو. سونیا در را بست. پس از یک دقیقه کنت را به اتاق راه دادن. کنت فراک آبی با جوراب‌های ساق بلند و کفش رقص پوشیده و عطر و پوماد زده بود. ناتاشا که میان اتاق ایستاده بود و چین‌های تورش را مرتب می‌کرد گفت: آخ بابا چقدر خوشگل شدی. خدمتکاری که روی زانو نشسته و جامه را نگاه داشته بود و با زبان سنجاق‌ها را از یک طرف دهان به طرف دیگر می غلطان گفت: اجازه بدهید خانوم، اجازه بدهید. سونیا به جامعه ناتاشا نگریسته با لحنی یأس‌آمیزی گفت: هر چه می خواهی بگو، باز هم بگو، باز هم بلند است. ناتاشا به عقب رفت تا خود را در آینه قدی تماشا کند. جامعه بلند بود. ماوروشکا که روی زمین دنبال خانومش می خزید گفت: خانوم به خدا هیچ بلند نیست. اما دنیاشا دوباره مصمم روی زمین نشست و از دستمال سینه اش سوزنی را بیرون کشیده مشغول کار شد و گفت: خب اگر بلند است لبه آن را تو می‌گذاری، در مدت یک دقیقه تو می‌گذاری. در این موقع کنتس با کلاه و جامه مخملی با قدم‌های آهسته وارد اتاق شد. کند فریاد کشید: اوه دلبر زیبای، اوه دلبر زیبای من آمد، از همه شما بهتر است. میخواست او را در آغوش بکشد اما کنتس با چهره سرخ شده عقب رفت تا لباسش مچاله نشود. ناتاشا گفت: ماما کلاه را قدری کچتر بگذارید و به جلو دوید. دختری که دامن پیراهن او را تو میگذاشت نتوانست با سرعت به دنبالش بدود. ناچار قسمتی از پیراهن پاره شد. خداوندا چرا اینطور شد؟ به خدا من تقصیر ندارم. دنیاشا گفت: اهمیت ندارد، طوری آن را می‌دوزم که هیچ کس متوجه نشود. دایه داخل اتاق شده گفت: دختر عزیزم چقدر قشنگ شدی. سونیا جان چه دخترهای قشنگی. بالاخره ساعت 10:30 به کالسکه نشستم و رفتم، اما میبایست اول به پارک تاوریچیسکی سر بزنم. پرونیسکایا حاضر بود. با وجود آنکه پیر و نازیبا بود برای آرایش خود به همان اندازه راستوفها وقت صرف کرده، ولی شتاب و عجله‌ای به خرج نداده بود، زیرا این کار برایش بسیار عادی بود. پیکر فرتوت و نازیبای خود را مانند دیگران شسته و پودر زده و با همان دقت گوشهایش را پاک کرده بود و هنگامی که با جامه زرد نشان بانوان درباری به اتاق پذیرایی آمد، خدمتکار پیر نیز مانند خدمتکاران خانه راستوفها با وجد و سرور به تماشای او پرداخت. پرونیسکایاب از آرایش راستوف ها تمجید کرد. راستوف ها نیز سلیقه و ذوق و آرایش او را ستودند و با احتیاط کامل برای حفظ لباس و آرایش خود ساعت 11 در کالسکه ها نشسته به سوی مجلس جشن راه سپار شدم. ناتاشا از صبح آن روز یک دقیقه فراغت نداشت و حتی فرصت پیدا نکرده بود که یک مرتبه درباره آنچه در پیش دارد بیاندیشد. در هوای مرطوب و سرد و فضای تنگ و نیمه تاریک کالسکه که پیوسته تکان می‌خورد، برای نخستین بار آنچه را در مجلس رقص و سالن‌های روشن آن به انتظارش بود، موسیقی، گل‌ها، رقص‌ها، امپراتور، تمام جوانان جالب و جذاب پترزبورگ را در نظر مجسم ساخت. آنچه در انتظارش بود چنان در نظرش زیبا و فریبا می نمود که حتی باور نمی کرد که چنین چیزها حقیقتا وجود خارجی داشته باشد. آن مناظر دلکش و درخشان با فضای سرد و تاریک و تنگ کالسکه به هیچ وجه تناسب نداشت. فقط وقتی به حقیقت آن خیالات معتقد شد که از روی ماهوت سرخ هشتی گذشت و وارد سرسرا شد. پالتوی پوست را کند و در کنار سونیا پیشا پیش مادر از میان گلدانهای اطراف پله ها بالا رفت. در آنجا متوجه شد که چگونه باید در این مجلس رقص رفتار کرد و کوشید تا قیافه سنگین و موقری را که برای دوشیزگان ضروری میشه مرد به خود بگیرد. اما خوشبختانه احساس کرد که چشمانش سیاهی میرود و هیچ چیز را آشکار نمیبیند و نبضش شدید تر میزند. جریان خون در قلبش سریع